تبلیغات نامزد انتخاباتی مجلس شورای اسلامی.
مبحثی که دوستان مخالف بیان کردند، حالا من یک به یک اگر اشاره کنم، در بس سوتزنی، خب ما اینجا دو مورد رو مشاهده میکنیم. یکی نقش دستگاه های نظارتی و ارگان هایی که در این باره باید مسئولیت خودشون ایفا کنن، که ما اینجا یک مطالبه گری لازم انجام بدیم، اگر که انجام نشود این بره و به ثمر بشینه. یکی این قضیه است. یکی دیگه بحث مردمه، که ما نقش مردم رو توی حکمرانی اینجا اینجوری تعریف میکنیم که اگر مردم خودشون بیان و به این قضیه ایراد وارد کنن، نماینده خودش یا همون کاندید بگیم دیگه، این کاندید و نامزد خودش میاد این عرصه رو باز میکنه که توضیح بده، توضیحات لازم ارائه بده در این باب که این از کجا این منابع کلانش رو مثلا به دست میاره. ولی اینی که ما بگیم یک شخصی درآمدهای هنگفتی داره، هزینه های بسیاری میکنه برای ورودش به مجلس و عرصه حکمرانی کشور، دلیل بر این نمیشه که بگیم این شخص شخص فاسدیه یا مثلا شخصی که صلاحیت لازم نداره، چرا که منابع کلان هیچ وقت به این معنی نیست که مثلا، شاید ما نمونهای زیاد داشته باشیم که همچین مواردی باشه، ولی هیچ وقت به صورت مثالی نمیشه به یک چیز کلی رسید که ما این شخص رو فاسد بدونیم و فاقد صلاحیت لازم برای این کار. بنابراین چیزی که الان لازمه ما قدرت تشخیص و بصیرت لازم رو به مردم بدیم که خود مردم تشخیص بدن که این شخص، یعنی مردم مطالبه میکنن، شخص میاد ذکر میکنه که برای مثلا من این منابع رو دارم برای کسب درآمد و فعالیت تبلیغاتی. اگر مردم وارد عرصه شدن، مردم مطالبه کردن و مردم جواب دریافت کردن، اون زمان به یک الگوی صحیح میرسیم ما که بله شفافیت ها کاملا ایجاد میشه و ابهامات برطرف میشه. اما اگر مردم در حاشیه موندن، متاسفانه ما نمیتونیم به اون حد مطلوبی برسیم و بله اینجا برخی اشتباهات، برخی سوء استفاده ایجاد میشه و متاسفانه باعث لکه و ننگی برای ما میشه.
آقای کرمی شما چیزی میخواید اضافه کنید به صحبت های آقای قدرتی؟
حالا من یک نکته هم اضافه بکنم.
بفهم
که ما نمیتونیم یک راست بگیم که آقا تبلیغات یعنی هزینه، هزینه هم یعنی رانت در آینده، یعنی این مسئله رو نمیتونیم، این معادله رو از یه طرف فقط نگاه بکنیم. اولا خود این مسئله تبلیغات نیازمند نظارت و ساختارچینی هست، یعنی الان هیچ کسی با این روندهای تبلیغاتی که این شکلی وجود داره موافق نیست، یعنی هر کسی پول بیشتری دارد، الان یک همچین دایره ایجاد شده دیگه، هر کسی پول بیشتری دارد میتونه تبلیغات بیشتری انجام بده، میتونه حرف خودش رو بیشتر به مردم برسونه، شانسش برای پیروز شدن بیشتره. یعنی این دایره بدون ساختار باید ذیل یک چارچوب قرار بگیره، کما اینکه خود تبلیغات هم به چه معنیه؟ به این معنی هستش که آقا ما همون معیارهایی که حرف ازش میزنیم رو بتونیم به مردم برسونیم، یعنی آقا یک چیزهایی به شما بدیم، بگیم آقا این رو من دارم به شما ارائه میدم، مطابق با این برید تصمیم بگیرید. منتها روی همین رسیدن حرفه و ارائه معیاره به مردم خیلی بحث وجود داره. اینجا نقشی هستش که اون نقش ساختار حاکم بر این تبلیغات و اون نهادهای نظارتی باید اینجا ایفای نقش بکنن، چون بالاخره یک مسئولیتی در قبال اذهان عمومی وجود داره، یعنی خیلی راحت می شود فریب داد، خیلی راحت می شود اومد و وارد مسائل شد که در واقع حق رو از در واقع حقدار گرفت و به کس دیگه ای سپرد. طبیعتا اینجا باز هم بخوایم یه خطش رو بگیم، یک سری مشکلاتی در ساختارها و چارچوب‌های خود این مسئله تبلیغات وجود داره، هزینه‌هایی که برای این تبلیغات صرف میشه که البته الان به مراتب خیلی بهتر شده از انتخابات قبل.
این
فرصتی که صدا و سیما مثلا در اختیار نامزدها قرار میده قابل مقایسه با چاپ کردن چند تا پوستر و گذاشتن میتینگ‌های انتخاباتی و اینها نیست. یعنی اون دامنه تاثیرگذاریش بیشتره و خودش یک ساختار محسوب میشه دیگه، این که برای شما یک فرصت برابری تعیین شده از فرصت برابری که ممکنه 60-70% کل تبلیغات شما را شامل بشه. از این طرف طبیعتاً هم کار راحتی نیست محدود کردن همه جنبه‌های تبلیغاتی و به اینکه آقا من هر چیزی که من میگم رو شما باید بیاید زیل همون تبلیغات انجام بدید. طبیعتاً نیازمند یک سری در واقع هم ساختارچینی هست و هم فکرهایی که در این زمینه باید بیاد و انجام بشه و اتفاقاً اصلی ترین متصدیش هم خود مجلسه، یعنی خود مجلسی که قرار است شما برید انتخاب بکنید باید بیاد این ساختار رو بشینه.
اما اجازه بدید یه پیام من تقدیم حضورتون بکنم، اون همین که ما الان در حال ضبط برنامه هستیم و فضای استودیو هم سرد، خیلی فضای با وجود این که گپ و گفت‌های دوستانمون گرمه اما فضای استودیو سرده. یه بخشی از این موضوع برای حفظ منابع انرژی این کشور و چقدر خوبه که ما این روزهای سرد زمستان رو با اندکی کاهش دمای گاز یا اندکی صرفه‌جویی در مصارف انرژی فرصتی بسازیم که همه مردم کشورمون بتوانند از این منابع طبیعی و زمینی و زیرزمینی ما استفاده کنند. این سرمایه ملی انشالله به حول و قوه الهی به شکل کاملا عدالت محوری در پهنه جغرافیای کشور توزیع بشه و همه برخوردار از این منابع بشن. با کمی صرفه‌جویی میتونیم این فرصت رو برای همه شهروندان این کشور و همه آحاد این جامعه ملی ایران زمین فراهم کنیم. یه نکته اینجا مطرحه که باید شفافیت اقتصادی در تبلیغات فراهم بشه. به هر حال یک نماینده مجلس میخواد بیاد خودشو معرفی کنه به شهروندان یا به اهالی یک منطقه که من رو بشناسید تا به من رأی بدید. یکی از اون ابزارها هم خب تبلیغات هم هزینه داره و این هزینه باید فراهم بشه و اینکه کی فراهم میکنه مسئله مهمیه، اما نمیتونیم بگیم که نماینده خواد بیا تبلیغات بکنه، انتخابات بدون تبلیغات رونقی نداره. خب شما به من دیدگاه مخالف چقدر با این موضوع موافقید آقای برزنونی؟
خب بحث تبلیغات در انتخابات با زدن پوستر و با زدن نمیدونم پخش تراکت و با دادن شام و اینجور چیزا قاعدتا رفع نمیشه. از نظر بنده باید نامزدی که میخواد در کرسی مجلس بشینه باید بین مردم جامعه باشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی من نماینده یک شهرستانی میخواد رأی بیاره و واسه خودش تبلیغاتی بکنه باید بره کف جامعه، باید بره بین کوچه و محله بچرخه، بین روستا بچرخه، بگه آقا چه مشکلاتی دارید؟ راه حل من واسه این مشکلات اینه، من میخوام نماینده شما بشم تا مشکلات شما رو دریافت کنم و اینا رو رفعش کنم.
بله.
هر کسی دوست داره که شهر خودش رو خوب کنه، یعنی بتونه اون ایراداش رو برطرف کنه، به آسایش نزدیکتر بشه. خب قاعدتا شما وقتی پوستر میزنی فقط عکستو میبینن، اسمتو میبینن، ولی وقتی بری کف جامعه هم حرفاتو میشنون، هم میتونی یه مناظره رو در رو داشته باشی، راحت تر میتونی باشون صحبت کنی، همه که وقتی دردشون بفهمی راحت تر میتونی بهشون رسیدگی کنی. این هم از این. دوباره اینکه آقای قدرتی فرمودن که مردم ایراد بگیرن، مردم بیان کف صحنه. خب الان من حالا همین الان یه خبرگزارشم چک میکردم، یک نفر از همین مردمی که صاحب رسانه است اومده یک انتقادی رو به مجلس داشته و الان در همین ساعتی که ما اینجا با هم صحبت میکنیم در سهل علنی مجلس اومدن گفتن آقا چرا این به این داستان ورود کرده، باید به دادستان به این داستان ورود کنه. خب اگر نماینده اون مردمی، خب بذار شفاف توضیح بدید که همچین اتفاقی افتاده. اگر نماینده مردم نیستی پس دیگه جای نه تبلیغاتی میمونه نه جای انتخاباتی میمونه نه هیچ. این هم نمونه این که آقای قدرتی فهمونن ورود مردم ورود کنن. الان یه نمونه یه نمونه بارزش همین امروز اتفاق افتاد. حالا ما چیکار کرد؟ شما
آقای کرمی، آقای قدرتی باید چه کرد؟
مطرح اینه که اولا ما باید دقت داشته باشیم که اون انتقادی که وارده نترسیدن و واهمه نداشتن از انتقاد مردمه، که این رو باید قطعا دوستان مجلسی و نهادهای دیگه تو کشورمون اینو مد نظر داشته باشن و به عنوان یک فرصت به این قضیه نگاه کنن. این قضیه که ما انتقاد وارد میکنیم، ولی اینی که این شخص دقیقاً چه چیزی رو اومده گفته به چه چیزی انتقاد کرده، منابع اطلاعاتی چیا بودن و اینا بحث جداگانه ای که میره تو لایه‌های امنیتی و حفاظتی کشور که ما این رو باید از یک جنبه دیگه بهش نگاه کنیم. ولی فی نفسه به صورت کلی اینی که مردم لایه‌های مختلف اقشار مختلف بیان و سر بحث حالا صرف هزینه های انتخاباتی، بحث نحوه انتخابات غیره انتقاد کنن، مطالبه گری کنن، این قضیه به خودی خود نه قانونا مشکل داره، نه شرعا مشکل داره و نه به صورت کلی مشکل خاصی نداره این قضیه.
آقای کرمی شما چیزی میخواید اضافه کنید به صحبت آقای قدرتی؟
حالا بحث ایشون درست بود، منتها از این دید هم باید نگاه بکنیم که نوع تبلیغات و خود تبلیغات خودش چه ملاکه. یعنی آقا شما مثلا رو مطرح کردید، گفتید که آقا مثلا فلانی میره ناهار و شام میده، یا از این طرف فلانی میره مثلا فلان جاها رو میگرده و درد مردم رو سعی میکنه که بفهم. خود این دست مردم ملاک میده. یعنی حالا جدا از این مسئله، حالا یک مورد دیگه هم پیرامون الان بحث سودزنی اینا مطرح شد، شأن دخالت مردم در تمام عرصه های انتخابات شأن بالاییه. یعنی خیلی از جاها هم این شأن دیده نشده. یعنی شما باید بشینید و فکر بشه پیرامون این قضیه که آقا مردم را ما وقتی دم از مردم سالاری میزنیم، دم از این میزنیم که آقا همه قسمت ها و همه بخش ها مردم باید ورود بکنند و با مردمه که فقط میشود پیشرفت. و اتفاقا به نظر بنده یکی از دلایلی که همین الان هم انتقادات زیاد پیرامون هم مجلس و هم انتخاباتش هم نامزداش وجود داره این استش که مردم زیاد شاید اون نقششون یا اون میزان دخالتی که باید داشته باشن رو ندارن. منتها برای این باید نشست و فکر کرد آقا شما نقش مردم رو صرفا خلاصه بکنی در معیار دیدن و معیار انتخاب کردن، یا آقا چجوری میشود که این مردم رو در واقع عرصه تبلیغات هم وارد کرد، گفتش که آقا شما مثلا روی تبلیغات این هم بیا نظارت داشته باش، به تبلیغات این هم بیا خط بده و جهت بده و اینا مواردی هستش که باید نشست و بهش در واقع فکر کرد و سازوکاری براش چید. منتها خب اصل قضیه همونه، یعنی اصل قضیه این هستش که هر چقدر مردم چه در تبلیغات چه در خود انتخابات و جوانب دیگش بخوان بیشتر ورود پیدا بکنن، طبیعتا همه این مشکلات هم کمتر میشه، هم مواردی که با عدم شفافیت و اینا داریم حل میشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم. نظرات دانشیان ارجمند کشورمون رو در ارتباط با شفافیت اقتصادی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی شنیدیم. آیا در ارتباط با شفافیت اقتصادی نامزدها به نظرتون عمل کرده و از حالشون هم ملاک میتونه قرار بگیره؟ یه صحبتی آقای خمیسی نسب داشتن در بخش قبلی گفتگوی امشب که مثلا اگر نامزدی ریخت پاش بکنه و ما فکر کنیم خب این نامزد خوبیه چون طرف ماست، پس حق داره این ریخت پاش کردن ها، این میزان غیر قابل قبولی از هزینه کردن ها مثلا فرض بفرمایید، اما اگر در جناح مخالف ما باشه، نماینده باشه که ما نمیخوایم به او رأی بدیم، اونو رد میکنیم و نمیپذیریم. شاید همین الان که ما داریم در ارتباط با فضای انتخابات درگیر میشیم به ما کمک بکنه که رفتار اون نماینده در ارتباط با فضای اقتصادیش، تبلیغات انتخاباتیش، به ما کمک بکنه که پیش بینی کنیم که این نماینده در آینده در مجلس شورای اسلامی چگونه خواهد بود. یعنی اگر ایشون به اون نامزد الان داره یک رفتار اقتصادی میکنه، آیا میتونه به ما کمک بکنه که ما به یه نوع برداشتی برسیم که در آینده در مجلس شورای اسلامی اگر نماینده بشه چه خواهد کرد؟ آقای خمیسی نسب شما مطلبی دارید؟
دوستان موافق بحث سودزنی رو مطرح کردم. میدید شما وقتی در یک مسابقه فوتبال داور مسابقه وقتی بازیکنی خطا میکنه سوت میزنه، حالا ممکنه کارت هم بشنه ولی اینو اختاره دیگه. ما دوستان موافق، حالا نمیدونم صحبت ما وقتی صحبت یه جورایی تعمیم دادم به کل که آیا مثلا شما میگید که شما نظرات مخالفین که میگه کلا فاسده، نه فاسد نیستم برادر من، انسان ممکن خطا است. ببینید ما نگفتیم فاسده، ببینید ممکن یک فردی شرایط بسیار ایدال اقتصادی داشته باشه، تمکن مالی مناسبی داشته باشه، اما در این جهت هم استفاده کنه و خیلی فرد سالمی داشته باشه. میشناسیم افرادی رو که حالا تو این قضیه هم گام برداشتن، حالا ممکن مالا موفق هم نشدن ولی اومدن کار کردن، اونا فعالیت سالم انجام دادن. این بحث بصیرت خیلی مهمه، اون بحث شأنی که شما مطرح کردید دوستان موافق، بحث شأن مردم خیلی مهمه. ببینید در دوره رژیم سابق، ببینید محمد رضا پهلوی نقش مردم رو نادیده گرفت تا جایی که مردم ورود کردن به طور ویژه، ترسید و فرار کرد. شرایط رو خالی نکنید طوری که بعضی از نامزدها خدای نکرده حالا خطا موجوده دچار یه سری به هر حال اشتباهاتی بشن که به هر حال جبران ناپذیر باشه. به نظر من حضور مردم بسیار کمک میکنه در این زمینه که شرکت بکنن و فضا ندن به افرادی که بخوان سوء استفاده بکنن، به افراد سودجو فضا ندن، کما اینکه مردم در خیلی جاها ورود کردن و منجر به نتیجه هم شده، نتیجه مثبت هم شده. بنابراین ما بحث از شفافیت اقتصادی میکنیم، فقط اون روی سکه رو که نمیبینیم، اون روی سکه هم میبینیم. چند وقت پیش من یک کلیپی توی فضای مجازی میدیدم، یک فردی در یک از این کشورهای اطراف ما آنقدر که به افراد بی سرپرست و یتیم کمک کرده، اومدن مثلا براش لامون شهرداری منطقه فضایی رو تدارک دیدن و ازش تشکر کردن. اتفاقا ما از افرادی که فعالیت سالم اقتصادی دارن باید کمک کنیم، بیان دستشون رو بگیریم، بیان وارد عرصه انتخابات بکنیم که شرکت بکنن. حالا یا حامی یا نامزد، که بعد رصد بکنیم. این رصد خیلی مهمه، چون ما اگر نامزد در دوره تبلیغات و قبل از اون احساس بکنه مردم مطالبه گر هستن و دارن ازش مطالبه میکنن، قطعا احساس خطر میکنه، تو دوره 4 ساله دست از پا خطا نمیکنه. پس ما اینه.
بسیار خوب آقای برزن، شما صحبتی ندارید و دوستان موافق آقای کرمی یا آقای قدرتی اگر مطلبی دارن بفرمایید.
باز مطالبی که بیان شد کاملا مطالبی بود که در راستای مطالب دوستان موافقم بوده و اینی که نقش مردم باشه رو بیان کردیم، شما هم تاکید کردید و تاییدش کردید که ما میگیم مردم خودشون به میدان میان.
بله،
ولی نقشی که شاید یکم مغفول مونده این وسط و ما بهش کمتر اشاره کردیم، نقش جامعه نخبگانیه توی این قضیه. اگر شما به نهادهای مختلف کشور یک نگاه بیندازید، میبینید که برای مثال مجلس مجلس داره، شورای نگهبان پژوهش کرده داره و مجمع تشخیص هم باز یک نهادی شبیه اینا داره. ما هر جایی که نگاه میکنیم یک مرکز مطالعاتی پژوهشی و آسیب شناسانه ای برای خودش در راستای تکمیل فعالیتش داره. بنابراین اگر از جامعه نخبگانی کشور، دانشجویان نخبه کشور، فارغ التحصیلان نخبه کشور اگر در این راستای استفاده بشه، این بحث رصد و آسیب شناسی خیلی بهتر میتونه اینجا شفاف و روشن بشه تا برای تصمیم گیرندگان یک ابزار خیلی کمکی و علمی به وجود بیاد. چون ما میدونیم که مجلس جایگاهی از اقشار مختلف، از رشته‌های تحصیلی مختلف، از تخصص‌های مختلف و از علوم مختلفه. بنابراین این بازوی کمکی خیلی میتونه در راستای تصمیم گیری و به نوعی متصل کردن و کامل کردن این حلقه به ما و تصمیم گیرندگان کشور کمک کنه.
آقای کرمی، شما مطلبی؟
حالا یک مطالب بیان شد پیرامون حالا نقش جامعه نخبگانی. حالا ما نقش مردم رو، حق مردم رو عنوان کردیم، منتها اینکه خود این مردم هم در بین خودشون بالاخره به اخشار تقسیم میشن و عموم معمولا چشمشون به یک سری افراد خاصه. حالا افراد خاص، نه یک سری مسئول و یک سری افراد مشخص و اینها. حتی من و شمایی که دانشجو هستیم هم در محیط اطرافمون داره یک میدان اثری هستیم که طبیعتاً چه بسا نقشش از همه بوق و کرنای تبلیغاتی یک نامزد هم در واقع اگه بیشتر نباشه کمتر نیست. این مسئله باعث میشه که یک در واقع نقش پررنگ‌تری رو برای این جمع بخوایم در نظر بگیریم پیرامون این موارد و انتظار بیشتری هم از اینها میره. یعنی آقا شما، ما این همه معیار و ملاک و اینها چیدیم، گفتیم مردم باید برن انتخاب بکنن، منتها طبیعتا انتظار از این جمع خاص برای اشتباه نکردن، برای انتخاب اصلح کردن خیلی بیشتره تا عموم مردم. چه بس عموم مردم هم چشمشون خیلی از جاها به دست در واقع همین افراد خاص و مشخصی هستش که وجود داره.
س سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند، هم بسیار سپاسگزارم که با من و 4 نفر از دانشجویان از کشورمون همراه بودید. در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از اتفاقات خوبی که افتاد این است که یک شماره حسابی رو باید نامزدهای انتخاباتی به وزارت کشور اعلام می‌کردند و این امکان رو هم از کتبن ارائه می‌کردند که شما مجاز هستید که دسترسی داشته باشید به این شماره حساب و هزینه هایی که ما میخوایم انجام بدیم از طریق این شماره حساب صورت میگیره. واریزی ها و پرداختی های انتخابات مشخص بشه. یک گام به جلو رفتن، یک گام به سمت بهبود برای شفافیت اقتصادی فعالیت های انتخاباتیه که امیدواریم با بقیه گام هایی که در کشور در قوانینمون صورت میگیره انشاءالله ما بتونیم یک انتخابات بسیار جذاب، پرشور و سالم رو برگزار کنیم.
یکی از شیوه های رایج در نظام های سیاسی مبتنی بر رأی و اراده مردم انتخاباته. تعداد انتخابات در کشور ما نشوندهنده مردمی بودن ساختار حکمرانیه. مردم سالاری اون هم بر اساس معیارهای دینی و مذهبی اون چیزیه که با وقوع انقلاب اسلامی مردم ایران اون رو با آغوش باز پذیرفتند. و حالا بعد از گذشت 45 سال از انقلاب اسلامی، هر انتخابات با شور و حضور بیشتر و پررنگتر مردم برگزار میشه و میتونیم عمیق‌تر به مفهوم مردم سالاری دینی پی ببریم.
ملت ایران برای اصول امام بزرگوار ما و خطوط اصلی این انقلاب که این نبود که فقط پای صندوق رأی بیاد، جان بر کف دست گرفت و وسط میدان آمد. این ملت با خون خودشان این انقلاب را، این خطوط را، این اصول را که در قانون اساسی امروز مجسم است و متبلور است امضا کردند. نه فقط در اول انقلاب، در دوران جنگ تحمیلی 8 سال مردم در مقابل متجاوز ایستادند، از این نظام مقدس دفاع کردند، با جانشون، با جوانهاشون، با همه وجودشون. این غیر از این است که مردم برای تایید شخصیتی بیان پای صندوق‌های رأی. این 10 بار بالاتر از اونه. این اصول اصولی است که ملت ایران براش جان داده است، جوان داده است، خون داده است، الان هم ایستاده است.
انتخاب خود زندگیه.
انتخابای انسان ها به شرایط میتونه کاملا متفاوت باشه.
مسئله انتخاب چون مسئله واقعا مهمی است. از انتخاب یک تصمیم گرفته تا انتخاب یک کتاب.
در مسیر انتخابات با ما باشید. خیلی متشکریم که با برنامه همرای در رادیو نمایش همراه بودید. اگر علاقه‌مندین که ماجراهای خانواده آقای مقنن رو دنبال کنین، توصیه می‌کنیم که شنونده قسمت‌های بعدی باشید. خداوند یار و نگهدارتون.
امیدوارم تا این لحظه از چهارشنبه رو به خوبی سپری کرده باشید و از برنامه‌ها و نمایش‌های رادیو نمایش هم لذت برده باشید. ساعت 19:54 است و ما از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 MHz با شما همراهیم. یازده اسفند.
Güdürəm sabahı.
O günü ki, rəy sandıqları bizim rəylərimizdən dolacaq.
Da düşmanın ürəyi heçə bağlanan ümiddən boşala.
Güdürəm sabahı.
O günü ki, huzurumuzla rəy sandıqları ağırlaşacaq.
Və bizə şum nəxşələr çəkən düşmənlərin şadlıq cantaları güngülləşəcək.
Siyasətdə şərik olmaq sizə layiqdir ey millət. Yıxar bətaq İrani belə vəhdət, belə himmət, belə vəhdət, belə himmət.
İş bizimdir, mənlə sənin.
Biz eləyə bilərik şuur və şuurla dolu intihabatı yola salıb,
millət evinə şahistə və düz intihabımız olur.
Demişlər el gücü selgir, bugün siz güclü seyirlərsiniz, hamı millətlərə başsınız, bütün nefsətlərə sərsiz, bütün nefsətlərə sərsiz. Sizə layiq girey millət, belə vəhdət, belə yəmək.